داد و یوونتوس هم در لیون با همین نتیجه، یعنی 1-0 تیم فرانسوی را مغلوب کرد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، گل پیروزی یوونتوس 5 دقیقه به پایان بازی توسط لئوناردو بونوچی وارد دروازه تیم لیون شد. به این ترتیب یوونتوس و بنفیکا به خاطر پیروزی در خانه حریف هفته آینده در دور برگشت از مرحله 1/4 نهایی لیگ اروپا بازی‌های آسان‌تری نسبت به سایر تیم‌ها خواهند داشت.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و احتمالاً بیننده مجله صبحانه با خبر هستیم به صورت زنده از رادیو فردا در شهر البته بارونی پراگ، که من به اشتباه در ابتدای برنامه گفتم آفتابی. اما صبحانه بدون خبر اصلا امکان نداره. بابک غفوری آذر اینجاست با خلاصه خبرها در کنار منش.
ممنون رضا و با سلام دوباره به همراهان شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. 29 نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند به حمید ابوطالبی که گفته شده به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل معرفی شده اجازه ورود به خاک آمریکا را ندهد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارشش رشد اقتصادی ایران در سال 92 را منفی 1.7% اعلام کرده که نسبت به سال 91 افزایشی 4% را نشان می دهد. رئیس سازمان بسیج در واکنشی تند به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اتحادیه اروپا را بدتر از چهارپایان دانست. علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان خبر توافق ایران برای مبادله 34 زندانی سنی با مرزبانان روبوده شده را تکذیب کرد. استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تکذیب این خبر افزود هر کس ادعایی مبنی بر وجود فایل صوتی در این باره دارد باید این فایل را ارائه کند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران به دنبال آن نیست تا بشار اسد در قدرت باقی بماند، اما به گفته او از سوی نمیخواهد نیروهای افراطی جایگزین او شوند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای کارشناسان در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامع است. روسیه میگوید 25 شهروند اوکراینی را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بازداشت کرده است. وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با احضار سفیر آلمان در مسکو به اظهارات اخیر وزیر دارایی این کشور اعتراض کرد. مسئول مذاکرات اسرائیل با فلسطینی‌ها میگوید آزادی گروه 4 از زندانیان فلسطینی را به حال تعلیق درآورده است، چون فلسطینی‌ها برای شناسایی دولت فلسطینی در سازمان ملل اقدام کردند. و بالاخره اینکه پس از 2 هفته اداره مخابرات ترکیه فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر را به دستور دیوان اداری این کشور لغو کرد.
ممنونم بابک غفوری آذر. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگردم، اما در دومین بخش صبحانه با خبر براتون چه برنامه‌هایی داریم؟ تکذیب خبر مبادله احتمالی مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی با زندانیان مورد نظر جیش العدل، و یه گزارش داریم درباره صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه که گفته ایران به دنبال این نیست که بشار اسد تا ابد در قدرت بمونه، اما از طرفی هم نمیخواد نیروهای افراطی جایگزینش بشن. در بخش فرهنگ و هنر از 2 تئاتر و 1 نمایشگاه جدید براتون میگیم. توی بخش موسیقی امروز از حمله به امیر تتلو خواننده جوان با چاقو و زخمی شدنش در شمال کشور خبر داریم، تا مرخص شدن محمد رضا لطفی از بیمارستان. پیام های تلفنی شما هم که سر جاشون هستن. اما با پایان تعطیلات نوروزی گمان زنی ها درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی روبوده شده شدت یافته. از یک سو گفته می شود که جمشید دانایی فر یکی از گروگان ها که گروه جیش العدل اعلام کرده بود که او را به دار آویخته هنوز زنده است، و از سوی دیگر روز پنجشنبه خبر مبادله احتمالی گروگان‌ها با زندانیان مورد نظر جیش العدل تکذیب شد. فریدون زرنگار نگاهی داره به آخرین تحولات در این زمینه.
در ادامه ابهام درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است اطلاعاتی که وزارت خارجه در دست دارد نشان می‌دهد که مرزبانان در سلامت هستند و هیچ اقدام ناشیانه‌ای از سوی جیش العدل انجام نشده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور هم در گفتگو با خبرگزاری فارس روز پنجشنبه خبر توافق ایران برای تبادل 34 زندانی با مرزبانان ربوده شده را رد کرد و گفت این خبر صحت ندارد. به رغم اینکه مقام‌های ایرانی در هفته‌های گذشته پاکستان را مسئول سلامتی مرزبانان ایران دانستند، اما مقام‌های پاکستانی همواره تأکید کردند که خبری از محل اختفای مرزبانان ایرانی ندارند و نمی‌دانند آیا آنان اصولاً به خاک پاکستان آورده شده‌اند یا نه. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل منطقه‌ای بلوچستان در لندن درباره علل این گروگانگیری و نقش احتمالی کشورهای خارجی در این ماجرا به رادیو فردا میگوید:
در این مورد که گروه جیش العدل یک گروه تکفیری جهادی هست، بحثی نیست، چون خود اونها در اعلامیه‌های خودشون، در پرچم خودشون، در شعارهای خودشون اینو مشخص کردن. اما واقعیت اینه که در خود پاکستان هم خیلی گروه‌های تکفیری جهادی هستن، از طالبان پاکستان گرفته تا سپاه صحابه، لشکر جنگوی و غیره، که بعضی از اینها مشخصا شدیداً ضد شیعه هستند و ضد دولت پاکستان. در نتیجه هر گروه تکفیری در پاکستان خود به خود ربطی به حکومت پاکستان نداره و خود به خود هم ربطی به حکومت عربستان نداره. اما مشکل اساسی اینجاست که جمهوری اسلامی میخواد تمام اون ریشه و زمینه پیدایش گروه‌های مثل جیش العدل رو با فرافکنی معمولی خودش به عوامل بیرونی نسبت بده، در صورتی که همه اینها زمینه‌ای در داخل خود بلوچستان وجود داره که باعث میشه اینها به سوی خشونت روی بیاورند. حالا اگر پاکستان به همراهی عربستان یا هر کشور دیگری بخواد از این موضوع بهره برداری کنه، جای تعجب نیست، ولی دلیل عمده رو باید در داخل خود استان سیستان و بلوچستان جز و جمهوری اسلامی میگه. علتش اینه که چون عربستان دخالت میکنه و زمینه‌های عینی در سیستان و بلوچستان رو نفی میکنه، که این درست نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، گروه جیش العدل دو روز پیش با صدور اطلاعیه اعلام کرد که تا پایان مذاکرات درباره آزادی اسرا هیچ گونه خطری جان مرزبانان ایرانی ربوده شده را تهدید نمی کند. جیش العدل از ایران خواسته است تا در ازای آزادی مرزبانان 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی مذهب زندانی در ایران و همچنین 50 نفر از زنان سنی را که به گفته جیش العدل در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند آزاد کند. مقام‌های ایرانی هنوز درباره اینکه آیا با این گروه مذاکره می‌کنند یا نه اظهار نظر صریحی نکردند.
فریدون زرنگار از آخرین تحولات در مورد مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی به وسیله گروه جیش العدل گزارش میداد که به تازگی اعلام کرده بودن یکی از این مرزبانان رو به قتل رسوندن. اما پیام‌های شما، بخش دوم پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم میشنویم، بازم برمیگردیم گزارش داریم.
زمان خاتمی خودمون نفت که به حد اعلا تولید میکردیم، گندم هم تولید میکردیم به خارج میفروختیم. این الان تعویض نفت و مواد غذایی به روسیه های گرسنه یکی دیگه از اون دزدی هاست. آقای اون رئیس جمهوری و خامنه ای، این هم همون کلک هاست که داریم سر مردم در میاریم. هر روز هم برق و آب و گاز و همه چی رو گرون بکنیم.
الو سلام، به گروه جیش العدل بگید آدم کشی کار خوبی نیست. شماها که مسلمانید، امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستید، آزاد کنیم بندگان خدا، هیچ کدوم نکشید که نتیجه برعکس میده. اینهایی که آدم میکشن، اینا عاقبتشون با خدا و عذاب دوزخه. بذارید اینا بکشن، شما نکشید. نوروزه، بذارید بچه‌ها برن پیش خانواده‌شون. حتی اگه دشمن شما باشن آزاد کنید تا نتیجه مثبت بگید، تمام دنیا بگه آفرین، تمام ملت ایران با شما باشه. خدافظ.
آقای روحانی، وعده و ایدایی که میدادی چی شد؟ بگو دستم رو بستم، نمیتونم، دست خودم نیست.
به مسئولینی لطف کنید بگیم که مردم بدبخت 4 نفر سرباز بیچاره گرفتن. لطف کنید خادم من، خواهش میکنم که سریع این 4 مردان را آزاد نمایم. گمشزیر بری چیستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبحانه با خبر همچنان ادامه داره با یه گزارش دیگه. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزیر خارجه به خبرگزاری رویترز گفته که تهران به دنبال این نیست که بشار اسد تا ابد در قدرت بمونه، اما از طرفی هم نمیخواد نیروهای افراطی جایگزین او بشن. معاون وزیر خارجه همچنین گفته که ایران امیدوار در یک ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشه تا اختلافهای میانه این دو کشور در ارتباط با تحولات خاورمیانه حل و فصل بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران به دنبال این نیست که بشار اسد تا ابد در قدرت بماند. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز اما تأکید کرده که ایران نمیخواهد نیروهای افراطی جایگزین رئیس جمهوری فعلی سوریه شوند و یا اینکه حکومت سوریه توسط نیروهای به گفته او تروریسم ساقط شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین درباره بحران سوریه اظهار داشت: ما رابطه‌ای عمیق با سوریه داریم و این کشور متحد استراتژیک ایران علیه اسرائیل است. ایران در جنگ داخلی سوریه برخلاف دیگر کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان سعودی از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، کمک‌های ایران به سوریه تنها جنبه بشردوستانه دارد و افزوده که کمک‌های نظامی به طرفین درگیر در این کشور باعث خاتمه یافتن این جنگ داخلی 3 ساله نمی‌شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بشار اسد حکومت مطلوب سوریه برای ایران چه حکومتی می‌تواند باشد، می‌گوید:
ایران اطمینانم دارم جمهوری اسلامی این خود اسد دارم که اگر انتخاباتی برگزار بشه خود اسد موفق میشه و اون جنگ میاره. به نظر میاد به خاطر اینکه شکافی بندازه توی جبهه اسلام مخالفان اسد، جمهوری اسلامی یه مقدار خودش رو برای احتمالا اینکه مشارکتش بدن در مذاکرات ژنو اگرش البته شکل بگیره یک همچین موضع بینابینی گرفته، بدون اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب و نه اون موضع قبلیش دال بر اصطلاح انتخابات و رأی مردم سوریه است و با این اطمینان که حتما اسد هم در اون پیروز میشه، یک همچین موضعی رو گرفته که یه مقدار شاید درنش تو ظاهر نشون بده برای این که همطور که شد در شکاف این بده جبهه مخالف و راه خودشو باز کنه به طرف تعامل بیشتر در حصه بین‌المللی و احتمالا شراکت در مذاکرات ژنو.
گفتگوی خبرگزاری رویترز با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 13 فروردین و در جریان سفر او به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام شده است. رویترز پیش از این در گزارش‌های متعددی گفته بود که ایران با اعزام نیروهای ویژه امنیتی به سوریه در جمع‌آوری اطلاعات به حکومت اسد کمک می‌کند و همچنین نیروهای نظامی او را آموزش می‌دهد. مقامات ایران ارسال هر گونه سلاح و کمک‌های نظامی به سوریه را رد می‌کنند. همچنین رویترز گزارش داد که آقای امیر عبداللهیان در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت‌های ایران در کشورهای مختلف عربی گفته است که صلح، ثبات و توسعه در منطقه منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند. او همچنین اظهار داشته که ایران امیدوار است در ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشد تا اختلاف میان این دو کشور در رابطه با تحولات خاورمیانه حل و فصل شود. عربستان خواستار برکناری بشار اسد و حمایت جامعه جهانی از شورشیان سوریه است، امری که با موضع ایران در تضاد است. از سوی دیگر ناآرامی‌های سال‌های اخیر در بحرین نیز به اختلافات تهران و ریاض دامن زده و عربستان سعودی ایران را پشت ناآرامی‌های این کشور می‌داند. اما ایران هر گونه دخالت در امور بحرین را به شدت تکذیب کرده است.
شخصیت سیاه رو که یادتون هست توی نمایش سنتی یه وقتایی بهش تلخک هم میگفتن، مردم رو میخندوند، از بدیا و زشتیا انتقاد میکرد. توی تازه ترین نمایش قطب الدین صادقی با نام شوخی نامه تلسم صبح گل دو تا سیاه حضور دارن. ببینیم این دو سیاه چیکار میکنن در این نمایش. فرج سرکوهی از این نمایش برای ما بیشتر میگه.
خب همونطور که گفتین در سیاه بازی های گذشته یا نمایش های سنتی ایران ما یک سیاه داریم، اما یکی از ابتکارات که آقای قطب‌الدین صادقی در نمایش شوخی‌نامه طلسم صبحگل کرده این است که دو سیاه بارده این نمایش کرده. شوخی‌نامه طلسم صبحگل رو آقای دکتر قطب‌الدین صادقی خودش نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه و بر اساس نمایش های تخت حوزی و نمایش های شادیاور، یعنی نمایش هایی که خنده‌دار یا کمدی هستند، البته به شیوه سنتی. و همونطور که گفتم دو سیاه وجود در این نمایش هست که یکی از سیاه ها همون نقش سنتی یعنی خندوندن و انتقاد کردن رو ما گفتیم به اصطلاح ایفا میکنه و یکی دیگه سیاه دلقک هست که قرار است خود آقای صادقی اون رو بازی بکنه. و تم نمایشنامه در همون تم همیشگی سیاه بازی است، یعنی برخورد سیاه و اون حاجی بازاری که تمعکار هست و در واقع یک روحوزی مدرن هست که مسائل امروز اقتصادی ایران یعنی راندخاری نمیدونم یارانه ها و غیره در رو گنجنده شده. این نمایش قرار است به زودی به صحنه بره و یک بارم البته در 32 دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا شد.
آقای سرکویی، نمایش سه خواهر نوشته آنتوان چخوف هم به زودی به صحنه میره، از این نمایش چه اطلاعی دارین؟
سه خواهر رو یکی از مشهورترین نمایشنامه های آنتوان چخوف هسته چه قرار است تا یکی چند روز دیگه به صحنه بره. این نمایش رضا گوران کارگردانی کرده، در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. نمایشنامه سه خواهر رو آنتوان چخوف در سال 1900 نوشت و برای اولین بار در سال 1901 به صحنه رفت. خب می‌دونیم که چخوف در نمایشنامه های بزرگش مثل باغ آلبالو، مرغ دریایی و همین سه خواهر در واقع موقعیت روسیه تزاری رو در اون زمان که در حال زوال و فروپاشی بود تشریح کرده که چطور اشرافیت داره از بین میره و یک نظام دیگری به تدریج خواهد آمد. و در نمایشنامه سه خواهر مسئله جستجوی معنای زندگی هم مطرح هست و همون به اصطلاح ساختار منسجم چخوف رو میبینیم با اون طنز بسیار زیبای چخوف. نمایش درباره سه خواهر هست که اولگا، ماشا و ایرنا که برادری هم دارند و در یک شهری دور از مسکو زندگی میکنن، آرزو دارن به مسکو برگردن و بعد زوال این خانواده‌ای که قبلا اشرافی بوده در این نمایش به خوبی به تصویر شده و امیدواریم در اجرا هم بتونه این زیبایی نمایشنامه‌های چخوف در اجرا هم بر صحنه زنده حاضر بشه.
و برنامه های ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران هم اعلام شده، از این سمپوزیوم چه خبر آقای سرکویی؟
ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران در شهریور ماه برگزار خواهد شد. این بار ماتریال یا ماده اصلی سنگ هست، چند بخش داره، این بخش هنرمندان ایرانی، بخش هنرمندان خارجی و بخش دانشجویی و قرار است که 20 هنرمند ایرانی به خارجی دعوت بشن و در روزهای برگزاری سمپوزیوم آثار خودشون رو خلق بکنن، مردم هم میتونن برن ببینن. 10 هنرمند هم در بخش دانشجویی شرکت خواهند کرد و قرار است در اطراف محبته دریاچه شهدای خلیج فارس در غرب تهران هم یکی از محل‌هایی باشه که خلق مجسمه‌های این سمپوزیوم در او انجام خواهد شد.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
اگه هنوز به جاده ها نزدین بازم نکته های دیگه هست که ممکنه براتون مهم باشه. مرکز اطلاعات کنترل ترافیک راهوار ناجا، راهفر ناجا، به صورت شبانه روزی با شماره تلفن 828-25-55-55-55 تکرار میکنم 828-25-55-555 و همینطور سایت راهور 120 میتونن به پرسش های شما در مورد آخرین وضعیت جوی و وضعیت راه ها و ترافیک جاده ها پاسخ بدن. پیش از زدن به جاده ها حتما مطمئن شید که همه نکات ایمنی رو هم رعایت کردید، همه چی همراهتون هست از جمله زنجیر چرخ. اما ساعت خوش موسیقی، همراه میشیم با بردیا افشین ببینیم امروز برامون چه انتخاب هایی داره.
سلام، جمعه است. در این سال نوی خورشیدی هم مثل روال گذشته سالهای قبل نگاهی به عقب و روزهای گذشته میکنم و مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران رو در این آخر هفته مرور میکنم. امروز به اون چه که از نوروز تا دیروز رخ داده نگاه میکنم و اول از همه با یک خبر خوب شروع میکنم، خبری که حکایت داره محمد رضا لطفی، هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی، از بیمارستان به خانه رفته و به نظر میاد حالش بسیار بهتر از قبل شده. لطفی 67 ساله اواخر سال گذشته تور اجراهاش رو در اروپا برگزار میکرد که درد کمر به سراغش اومد و در سوئیس تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعداً به ایران اومد و در بیمارستان بستری شد. محمد رضا لطفی این آهنگساز و نوازنده برجسته تار بهار سال گذشته در تور اجراهاش در ایران از ناحیه کمر آسیب دیده بود. او قرار بود در همین روزها در آمریکای شمالی در شهرهای مختلف به روی صحنه بره. چهار مزرابی بود از محمد رضا لطفی، هنرمند برجسته و تأثیرگذار موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی که به نظر میاد حالش بهبودی پیدا کرده و از بیمارستان مرخص شده. اما جامعه هنر ایران در روزهای آغازین سال 93 یک هنرمند جوان رو از دست داد. مهدی رفعتی، آهنگساز و خواننده‌ای که از شاگردان انوشیروان روحانی بود. رفعتی به دلیل خونریزی شدید معده در شمال کشور و در شهر نوشهر درگذشت. این هنرمند اهل شیراز بود و امسال 37 ساله می شد. که میشنیدیم چهار مزرابی دشتی است، اثری با اجرای پیانوی مهدی رفعتی و با تنظیم این هنرمند از آلبومی به اسم خاطره تا خیال که از جمله آثاری بود که مهدی رفعتی در بازارهای رسمی ایران منتشر کرده بود. خود این قطعه برگرفته از چهار مزراب دشتی جلیل شهناز، چهره اسطوره‌ای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی ساخته شده. همونجور که گفتم مهدی رفعتی در تعطیلات نوروزی در 36 سالگی درگذشت. اما امسال نوروز برای امیر تتلو از چهره‌های مطرح موسیقی مستقل و غیر رسمی ایران هم خیلی خوشیام نبود. به نظر میاد این خواننده و آهنگساز پرطرفدار موسیقی پاپ در تعطیلات نوروزی در شمال کشور مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفته و اونها به او ضربه‌های با چاقو وارد کردند. عکسهایی از امیر تتلو منتشر شده که نشون میداد او بعد از این حمله مورد مداوای پزشکی قرار گرفته.
اینو میدونم که میدونید، یعنی از چشم میخونید که چه نصیبونتم، ولی باز قدر میدونید. میدونم میدونید اگه بخوای میتونی رو 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 پا بذاری، نهی منو تنها بذاری، نگو نمیدونی کی شبا دلش میگیره، کی دل با پسته، کی نباشی بی تو میمیره، نگو نمیدونی کیه دل تنگ برات، کی واسه با تو بودن با همه می جنگ برات. آروم آروم میری نمیگی بی تو میمیرم، نمیگی اگه نباشی افسردگی میگیرم، تو کل دنیا برام تو یه دونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی. آروم آروم میری تو میمیرم، نمیگی اگه نباشی افسردگی میگیرم، تو کل دنیا برام تو یه دونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی.
و در آخر خبر بدم، ناصر مسعودی هنرمند مطرح و کهنه کار ایرانی در روزهای اول سال وعده داد که امسال آلبومی تازه رو منتشر میکنه. ناصر مسعودی خواننده آوازهای محلی و نواحی گیلانه و خیلی ها به او لقب بلبل گیلان رو دادند. هنرمندی که امسال 69 ساله میشه. از ناصر مسعودی آثار برجسته زیادی باقی مونده، با اینکه در سالهای اولیه بعد از انقلاب سال 1357 انتشار آثارش در ایران ممنوع بود. ما با هم به قطعه‌ای به اسم نازنین گوش میدیم با آواز ناصر مسعودی.
آفتاب گل بیرون باو گرمه کار
را کار را کار
تو آبین دشت آبین ای گل گل زار را زار را زار را می نازنین یاد را وقت فجر را
اگر نه خار بسیار، گلی مایم اگر نه خار بسیار، وفا مایم اگر نه یار بسیار، گلی مایم که در سایش نشینم اگر نه سایه دیوار بسیار.
بالاخره بخش دوم و تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما هنوز این برنامه تموم نشده. 30 دقیقه دیگه داریم، هنوز میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.
چی
میشیم.
ساعت 8 صبح در ایران نیمه ابری و بارونی. اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، این مجله صبحانه با خبره که میزبان شماست. از یک ساعت پیش برنامه رو شروع کردیم. ممنون از شمایی که از اول برنامه با ما بودین. هنوز 30 دقیقه دیگه براتون برنامه داریم و کلی گزارش و گفتگو و خبر. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با بابک غفوری آذر برای شنیدن مشروع خبرها. بابک.
ممنون رضا، با سلام و صبح بخیر دوباره. روسیه میگوید 25 شهروند اوکراینی را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بازداشت کرده است. سرویس امنیتی فدرال روسیه روز پنجشنبه گفت که افراد بازداشت شده قصد داشتند حدود دو هفته پیش همزمان با برگزاری همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه حملاتی در چندی منطقه روسیه از جمله در ولگوگراد، روستوف و تاتارستان انجام دهند. گفته شده بازداشت شدگان از اعضای گروه‌های ملی‌گرای افراطی اوکراین بودند. علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان خبر توافق ایران برای مبادله 34 زندانی سنی با مرزبانان روبوده شده را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تکذیب این خبر افزود هر کس ادعایی مبنی بر وجود فایل صوتی در این باره دارد باید این فایل را ارائه کند. بر پایه این گزارش آقای هاشمی تأکید کرد که پیگیری وضعیت سربازان روبوده شده مسیر خودش را طی می‌کند و به گفته او تلاش‌های لازم در این باره در حال انجام است. بر اساس تحقیقات خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت آمریکا برای دامن زدن به ناآرامی و تشویق مخالفان در کوبا یک شبکه اجتماعی طراحی و راه اندازی کرده بود که در فاصله سالهای 2009 تا 2012 میلادی فعال بوده و تعداد مشترکان آن به 40,000 نفر رسیده بود. بر اساس جزئیات این گزارش که بخشی از آن در مطبوعات آمریکایی چون واشنگتن پست نیز منتشر شده، دولت آمریکا برای پنهان کردن این اقدامش از چند شرکت پوشش و واسطه استفاده کرده بود تا ظاهراً ارتباطی بین این شبکه اجتماعی با دولت ردیابی نشود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران به دنبال آن نیست تا بشار اسد در قدرت بماند، اما به گفته او از سوی نمی‌خواهد نیروهای افراطی جایگزین او شوند. او همچنین گفته است ایران امیدوار است در یک ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشد تا اختلافات میان این دو کشور در رابطه با تحولات خاورمیانه حل و فصل شود. گفتگوی رویترز با آقای امین عبداللهیان روز چهارشنبه و در حین سفر او به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام شده است. مسئول مذاکرات اسرائیل با فلسطینی‌ها می‌گوید که آزادی گروه چهارم از زندانیان فلسطینی را به حال تعلیق درآورده است، چون به گفته او فلسطینی‌ها برای شناسایی دولت فلسطینی در سازمان ملل اقدام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دفتر زیبنی لیونی مذاکره کننده اسرائیلی گفته که تل آویو در حال نهایی کردن آزادی زندانیان فلسطینی بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نامه‌های مربوط به پیوستن این تشکیلات به 15 نهاد زیر نظر سازمان ملل را امضا کرد. آقای عباس گفته است که این اقدام در واکنش به آزاد نشدن زندانیانی انجام شده که اسرائیل قول داده بود تا پایان ماه مارس میلادی آن را به مرحله اجرا درآورد. بر پایه گزارش‌ها گابریل گارسیا مارکز، رمان‌نویس کلمبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، روز پنجشنبه در بیمارستانی در مکزیکو سیتی بستری شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های وزارت بهداشت مکزیک که نخواستند نامشان فاش شود این خبر را اعلام کردند. آنها حاضر نشدند تا درباره علت بستری شدن آقای مارکز توضیحی دهند، چرا که خانواده این نویسنده کلمبیایی خواهان حفظ حریم شخصی شده است. با این حال رسانه‌های مکزیک گزارش دادند که علت بستری شدن این نویسنده کلمبیایی ذات‌الریه بوده است. و بالاخره اینکه پس از دو هفته اداره مخابرات ترکیه فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر را به دستور دیوان اداری این کشور لغو کرد. روز پنجشنبه این سازمان مخابراتی هر گونه اشاره به ممنوعیت توییتر در وبسایتش را حذف کرد. ورود به شبکه اجتماعی توییتر دو هفته پیش در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر ترکیه متوقف شده بود.
ممنون بابک. مشروع خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر، مسئول اتاق خبر در شیفت بامدادی رادیو فردا. اما گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریری رادیو فردا تهیه کردن در 30 دقیقه سوم صبحانه با خبر همچنان روی میز صبحانه با خبر هست و با همدیگه میشنویم. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه چهارشنبه هرچند گفت که وزارتخانه‌اش نمیتواند پیشرفت در مذاکرات ایران و روسیه را در مذاکرات 20 میلیارد دلاری نفت در مقابل کالا تایید کند، اما همزمان از نگرانی آمریکا در این باره خبر داد. خانم هرف گفت که این موضوع با هر دو طرف نیز در میان گذاشته شده و چنین توافقی را در تضاد کامل با توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی دانست. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در سنای این کشور گفت اگر این معامله حقیقت داشته باشد، آمریکا آماده است تا مجازات‌ها و تحریم‌هایی را اعمال کند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو جویا شده. رضا تقی‌زاده:
آمریکایی‌ها بدون تردید با چنین توافق بالقوه‌ای روی مخالف دارند، چرا که اون رو مخالف سیاست محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی می‌بینند، سیاستی که در طول 25 سال گذشته آمریکا پیگیری کرده و به خصوص در طول 2 سال گذشته شاهد به نتیجه رسیدن اون بوده. حالا اگر امکانی پیدا بشه که صادرات کنونی نفت ایران بیش از 50% به کمک روسا افزایش پیدا بکنه، این مخالف با هدف‌هایی است که در اجرای طرح تحریم ایران مورد نظر آمریکا بوده. آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در ارتباط با برنامه اتمی با این توافق روی مخالف نشون خواهد داد.
آقای تقی‌زاده، با توجه به رویکردی که غرب به مسئله الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه داره، تصور میکنید که عملکرد روسیه در رابطه با مذاکرات نفت در برابر کالا با ایران تا چه حد دهنکجی روسیه به غرب باشه؟
به نظر من این اقدام صرفاً یک اقدام سیاسی در مرحله کنونی است. اگرچه در طول چند ماه گذشته و به خصوص سال گذشته وزیر نفت ایران 2 بار از روسیه بازدید کرده و با وزیر نفت روسیه آقای نوواک و همینطور با وزیر اقتصاد روسیه آقای اولیاکانیف مذاکراتی صورت داده، ولی در مرحله کنونی این بازی شکل سیاسیش خیلی قوی تر از راهکارهای اقتصادیشه. ایران و روسیه هر دو صادرکننده نفت هستند و هر دو در بازارهای مشترک با هم امکان رقابت هم دارند. حالا همکاری کردن اونها با توجه به اینکه روسیه و ایران شرکای مکمل اقتصادی همدیگه نمیتونن باشن و در گذشته هم نبودن، افزایش دادن حجم تجارت خارجی دو کشور به اندازه 20 برابر حجم امروز یک اقدام غیر عملی است با مشکلات خاص خودش. حالا چرا در این شرایط اون رو عنوان میکنن؟ بدون تردید برای تامین هدفهای سیاسی است. روسا میخوان در ارتباط با اوکراین از آمریکایی ها امتیاز تازه‌ای بگیرن و از این لحاظ اعمال فشار به آمریکا در ارتباط با ایران و مذاکرات اتمی رو وجه المصالحه قرار دادن و رنگ سیاسی دادن به توافقی که میتونست در حد ملایمتری اگر امکان اون فراهم بود شکل اقتصادی بگیره.
آقای تقی‌زاده، یک مقام ایرانی در گفتگو با رویترز برخلاف منبع اطلاعاتی روسی تبادل موشک و همکاری برای ساخت 2 نیروگاه اتمی را هم بخشی از این معامله 20 میلیارد دلاری پایاپای اعلام کرده. از دیدگاه شما این چگونه واکنشی را در جهان برخواهد انگیخت؟
اولا حجم مبادلات اگر که بر مبنای 500 هزار بشکه مبادله نفت ایران با روسیه صورت بگیره، عملا 40 میلیارد دلار خواهد بود، نه 20 میلیارد دلار. 20 میلیارد دلار حجم صادرات نفت ایران به روسیه میشه. رقم بسیار بسیار بزرگی است و به نظر من دولت ایران به علت نداشتن اقلام کافی برای مبادله تجاری با روسیه، اقلام اضافی رو در این چهارچوب قرار میده تا بتونه رقم 40 میلیارد واردات از روسیه رو پر بکنه. ولی از اون طرف روس‌ها به عنوان یک عضو ثابت شورای امنیت نسبت به قطعنامه‌های شورا تعهداتی دارن. اونها میدونن که از سال 2007 به این طرف که 5 قطعنامه علیه ایران تصویب شده، صادرات کالاهای نظامی پیشرفته، موشک و غیره دارای منع قانونی است. بین علت اونها از اعلام این اقلام در حجم مبادلات احتمالی خودداری میکنن، ولی ایرانی‌ها بدون محابا این اقلام رو هم به عنوان تهدید در شکم چارچوب همکاری‌های تجاری قرار میدن. این مبادله بسیار پیچیده‌ای خواهد بود که حمل و نقل و مسیر مبادله کالا از کوچکترین مشکلات بین راه اون هست. ایران و روسیه نه لوله خط مشترکی برای انتقال نفت بین خودشون دارن و نه انتقال نفت با توجه به هزینه‌های سنگینش از بندر عباس به روس‌ها دارای امکانات بیمه‌ای و امکانات حمل و نقل به بازارهای مورد علاقه اونهاست. این قرارداد در وضعیت فعلی بیشتر از اون چه که رنگ اقتصادی داشته باشه، رنگ سیاسی داره با مشکلات خاص خودش.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
به پیامک های شما میپردازیم. دوستی نوشته گروگانگیری مرزبانان عملی غیر انسانی است. آنها بیگناه هستند و باید آزاد شوند. از سازمان ملل تقاضای رسیدگی به وضع عزیزانمان را داریم. ابوالفضل وکیلی از یزد نوشته گروه جیش العدل میتونه با آزاد کردن مرزبانان ایرانی بیشتر به اهداف خودش دست پیدا کنه تا با روش های تبادل و اسرا و به قتل رساندن مرزبانان. در پیامکی هم نوشته شده نقدی گفته مملکت صاحب داره، راست میگه، درآمد کشور رو بین بسیج تقسیم میکنن، بچه‌هاشون سر کار دولتی میرن، ازدواج میکنن، همشون هم راضین، باقی مردم هم نگاه کنن. از پیامک های شما بازم سعی میکنم در طول برنامه اگر فرصتی پیش اومد حتما بخونم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای گزینش یک رئیس جمهوری جدید و جانشینی برای حامد کرزای روز شنبه برگزار میشه. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیده انتظار میره مردم افغانستان چه استقبالی از انتخابات به عمل بیارن و چه پیشبینی هایی در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات وجود داره. نسیم شفق در کابل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بخش افغان، به این پرسش پاسخ میده.
با مردم که ما صحبت میکنیم، اونا بیشتر علاقمند هستند برای اشتراک در انتخابات افغانستان و بعضی از مردم افغانستان با توجه به حملات اخیری که در افغانستان به خصوص در شهر کابل انجام شد از طرف مخالفان مسلح، ممکن میزان اشتراک از اونا را بیشتر کنند. یعنی اونا میگن که یگانه راهی که میتونن مشکل افغانستان حل شوه و جنگ در افغانستان پایان یابه، همان اشتراک وسیع در انتخابات افغانستان است و ما متیقن هستیم که مردم بسیار اشتراک خواهند کرد.
در همین ارتباط آقای شفق، وضعیت از لحاظ امنیتی اکنون در افغانستان چگونه است؟ چه تدابیری برای حفظ امنیت برگزاری انتخابات صورت گرفته؟
خب با توجه به اینکه طی چند روز اخیر یا در مجموع در دو هفته اخیر در مناطق مختلف افغانستان بخصوص در پایتخت شهر کابل چندین حمله صورت گرفت، هم حملات انتحاری که ما روز چهارشنبه هم شاهد یک حمله انتحاری در برابر وزارت داخله افغانستان بودیم، اما تدابیر هم بسیار جدی است. با مسئولین امنیتی اینجا که صحبت میشه، اونا هم تدابیر جدی میدانند. پلیس افغانستان، اردوی ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان در حالت احضارات درجه یک هستند و تلاش دارند که حملات را بیشتر جلوگیری کنند و با اونا که صحبت میکنیم میگن که تعداد از عملات را اونا جلوگیری هم کردند و شماری از حمله کننده ها را دستگیر هم کردند.
خب از سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان یک رویداد بزرگ یاد میشه، چرا که حامد کرزای پس از 13 سال از قدرت کنار میره و جانشینی باید برای حامد کرزای برگزیده بشه. از 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری چند نامزد به عنوان دارندگان بخت پیروزی در انتخابات ارزیابی میشن؟
در افغانستان سه نامزد نسبت به دیگران پیشتاز هستند که بررسی ها و نظرسنجی های کم صورت گرفته که آقای دکتر اشرف غنی احمدزی در صدر تا حالا قرار گرفته و به ترتیب آقای دکتر عبدالله و همچنین آقای دکتر زلمی رسول و با مردم عوام بیشتر که صحبت میشه و سیاسیون که صحبت میشه بیشتر از آقای اشرف غنی احمدزی به گونه در الفاظشان حمایت معلوم میشه، ولی با توجه داشته باشیم که آقای دکتر عبدالله هم به خصوص در شمال افغانستان از نفوذ بیشتر برخوردار است و آقای زلمی رسول هم به گونه تا چند سال اخیر 12 یا 13 سال در سیاست افغانستان شامل بوده به گونه نفوذ داره.
چه تعدادی از ناظران بین المللی حضور دارند که روی روند برگزاری انتخابات نظارت خواهند داشت؟
در مجموع بیش از 2000 کارت یا جواز نظارت از روند انتخابات بر ناظرین تقسیم شده یا توزیع شده که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیشتر از 300 تن ناظرین خارجی هستند و اونا گفتند که ممکن تا امروز که ما شما صحبت میکنیم پنجشنبه و فردا که جمعه است هم اونا فعالیت دارند و کار خواهد کردن، رخصتی نخواهد بود بر از اونا، میگن که ممکن تا 400-500 خارجی هم جواز نظارت از روند انتخابات افغانستان به دست بیارن.
و حضور رسانه‌های خبری بین المللی چگونه است؟ چقدر روزنامه‌نگار و خبرنگار از رسانه‌های بین المللی در افغانستان روند برگزاری انتخابات رو تحت پوشش خبری قرار خواهند داد؟
تا روز چهارشنبه که ما صحبت داشتیم با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 71 رسانه داخلی افغانستان و حدود 45 رسانه بین المللی جواز پوشش خبری از روند انتخابات افغانستان را دریافت کرده بودند و ممکن امروز و فردا تعدادشان بیشتر شود.
نسیم شفق در کابل گزارشگر رادیو آزادی افغانستان که بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد در مورد انتخابات افغانستان.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تون میکنم.
پس فراموش نکنین ساعت 6 عصر دقیقاً اینجا جای شماست، میتونید زنگ بزنید به رادیو فردا، نظر و دیدگاهتون رو در مورد مسائل مختلف و موضوع برنامه بگین و به جمع شنونده های ما بپیوندین. اما راه اندازی شبکه‌ای برای ارسال پیامک جمعی با هدف ساماندهی ناراضیان، این موضوع گزارشیه که رسانه‌ها با پرداختن به اون از اقدام جدید دولت آمریکا علیه دولت کوبا پرده برداری کردن. بیشتر بشنویم از توییتر کوبایی ساخته و پرداخته آمریکایی‌ها در گزارش آرش حسنیا.
زونزونه او یا اصطلاحاً توییتر کوبایی را آمریکایی‌ها راه اندازی کرده بودند تا بتوانند از این شبکه برای ایجاد نارضایتی در کوبا استفاده کنند. این نتیجه تحقیقات خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس است که به تازگی منتشر شده. بر اساس نتایج این تحقیقات، دولت آمریکا برای دامن زدن به ناآرامی و تشویق مخالفان در کوبا یک شبکه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی کرده بود که در فاصله سالهای 2009 تا 2012 میلادی فعال بوده و تعداد مشترکان آن به 40,000 نفر می رسید. بر اساس جزئیات این گزارش که بخشهایی از آن در مطبوعات آمریکایی از جمله واشنگتن پست و مطبوعات بریتانیایی همچون روزنامه ایندیپندنت منتشر شده، دولت آمریکا برای پنهان کردن این اقدام خود از چندین شرکت پوششی و واسطه‌ای استفاده کرده است تا ظاهراً ارتباطی بین این شبکه اجتماعی با دولت آمریکا ردیابی نشود. بودجه این تر از طریق اداره کمک به توسعه بین المللی پرداخت می شد که معمولاً به عنوان نهادی برای کمک به پروژه های بشردوستانه در سطح جهان شناخته می شود. مدیران این تر نیز برای سازمان های اطلاعاتی آمریکا همچون CIA کار نمی کردند و به نظر می رسد که برای راه اندازی و هدایت این تر استقلال عمل داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس مدارکی که به دست آورده و مصاحبه هایی که با افراد فعال در این طرح انجام داده است میگوید که هدف این طرح ایجاد یک شبکه ارسال پیامک مثل شبکه توییتر بود که مردم و به خصوص ناراضیان در کوبا با استفاده از آن بتوانند از کنترل شدید دولت کوبا بر شبکه اینترنت بگریزند. این شبکه ارسال پیامک که زونزونه او نام داشت اصطلاحاً توییتر کوبایی نام گرفته بود. زونزونه او در اصطلاحات محاوره‌ای کوبایی صدای مرغ مگسخار معنی می‌دهد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، در گام اول این شبکه با درج مطالب و آگهی‌های بسیار معمولی در مورد فوتبال، موسیقی یا حوادث طبیعی قصد داشت بدون ایجاد هرگونه حساسیتی از سوی رژیم کوبا مشتریان بیشتری را به خود جلب کند. بر اساس مدارکی که این خبرگزاری به دست آورده، هدف گردانندگان این شبکه این بود که در آینده و احتمالاً وقتی که تعداد مشترکان آن به صدها هزار نفر میرسد، به مرور مطالب سیاسی و خبری را به آن بیفزاید. مقام‌های اداره کمک‌های خارجی آمریکا حاضر نشدند اعلام کنند که چه مقام یا نهادهایی اجرای این طرح را تصویب کرده و در مورد اینکه آیا کاخ سفید از آن با خبر بوده یا خیر سکوت کردند. به گفته مقام‌های اداره کمک‌های خارجی آمریکا، فعالیت شبکه ارسال پیامک در کوبا پس از متوقف شدن بودجه آن توسط دولت فدرال در سپتامبر 2012 شهریور ماه سال گذشته متوقف شد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا، این طرح با پروژه دیگر دولت آمریکا به نام لانترن یا فانوس شباهت فراوانی دارد که در حقیقت تولید و توزیع نرم افزارهایی است که مردم چین با استفاده از آن می توانند از سیستم‌های سختگیرانه کنترل شبکه اینترنت در آن کشور بگریزند. از سال 1961 میلادی و با پیروزی انقلاب چپگراها در کوبا، آمریکا که با حکومت قبلی این کشور روابط نزدیکی داشت با کوبا قطع رابطه کرد و از همان سال تا کنون تحریم اقتصادی علیه این کشور را اعمال کرده است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
آمریکا در حال تحقیق از یک شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت درباره احتمال نقض تحریم‌های ایران توسط یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت کلیر استریم از زیرمجموعه‌های این شرکت به پولشویی به نفع ایران و نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم شده. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر خودداری ایران از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساسیت برانگیز اتمی از 8 سال پیش به این سو 4 قطعنامه تحریمی علیه آن کشور صادر کرده. همپای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مسئولیت نظارت بر تخلف از تحریم‌ها را بر عهده دارد و تاکنون 10 شرکت بازرگانی، بانک و نهادهای مالی دنیا را به خاطر سرپیچی از تحریم‌ها به جریمه و مجازات نقدی محکوم کرده. یکی از این مؤسسه‌های مالی که مشمول چنین مجازاتی شده، شرکت سهامی بورس آلمان در شهر فرانکفورت است. آمریکا سال پیش بورس آلمان را متهم ساخت که حدود 6 سال پیش یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش به نام کلیر استریم تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده. بورس آلمان در آغاز چنین اتهامی را رد کرد، ولی پس از پشت سر گذاشتن یک سلسله دعوای حقوقی سرانجام پذیرا شد که مبلغی معادل 152 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. این مبلغ در بهمن ماه سال پیش پرداخت شد. حال خبرگزاری آلمان گزارش داده دادستانی شهر نیویورک یک سلسله تحقیقات قضایی را علیه شرکت کلیر استریم آغاز و بازار بورس آلمان در شهر فرانکفورت هم این گزارش را تایید کرده. کلیر استریم این بار در مزان این اتهام قرار دارد که برای جمهوری اسلامی ایران دست به پولشویی زده و بار دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را زیر پا گذاشته. آنگونه که سخنگوی بازار بورس آلمان در شهر فرانکفورت میگوید، رسیدگی به پرونده تازه قضایی مراحل نخستین خود را پشت سر میگذارد و شرکت کلیر استریم هم آمادگی خود را برای همکاری با دادستانی شهر نیویورک ابراز کرده. در همین حال دیوید کوهن رئیس بخش تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه این هفته در جلسه‌ای در مجلس سنای آن کشور اعلام کرد پس از توافق اولیه کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در شهر ژنو تاکنون مورد خلافی از سوی شرکت‌های مالی دنیا در داد و ستد با ایران مشاهده نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه از وضعیت جسمی وخیم حسین کاظمینی بروجردی روحانی زندانی مخالف ولایت فقیه و منتقد حکومت ابراز نگرانی کرده و خواستار درمان فوری و آزادی او از زندان شده. عفو بین الملل نوشته او تحت فشاره که علیه خودش اعتراف کنه و نظراتش رو پس بگیره. حسین کاظمینی بروجردی که خواستار جدایی دین از دولت در مهر ماه سال 1385 بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. بهاره دیویس مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل در گفتگو با شیرین فامیلی به رادیو فردا میگه که با آقای بروجردی به عنوان یک زندانی عقیدتی بدرفتاری میشه. بهاره دیویس در لندن:
بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم اینطور متوجه شدیم که آقای کاظمینی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برند در حال حاضر، از جمله آس، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه‌هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متأسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن. ما میدونیم که شرایط زندان اساساً وضعیت سلامت زندانی ها رو معمولاً بدتر میکنه و بنابراین اگر که اون خدمات درمانی و دارویی رو که احتیاج دارن که در خیلی موارد لازم هست بیرون از زندان بهشون داده بشه دریافت نکنن، این وضعیت بدتر هم میشه. مسئله این هست که ایشون زندانی عقیدتی هستند و اساساً نباید در زندان باشن و حالا که در زندان هستن بسیار ناامید کننده است که میبینیم حتی ایشون مورد بدرفتاری بیشتر واقع میشن و مداوا ازشون دریغ میشه برای بیماری هایی که دارن.
خانم دیویس، عفو بین الملل از اعمال چه محدودیت های دیگری در مورد آقای بروجردی اطلاع داره که شما به بدرفتاری بیشتر با او اشاره کردید؟
ببینید که از صادق این بدرفتاری ها فشارهایی که روی ایشون به نظر میاد گذاشتن در این که صحبت هایی که قبلا کردن و عقایدی که مطرح کردن در رابطه با جدای دین از دولت و شکل حکومت اینها رو پس بگیرن بر اساس قوانین داخلی ایران و بر اساس تعهدات بین‌المللی که ایران داره، این خلاف قانون هست که کسی تحت فشار قرار بگیره که حالا به شکل روانی یا از طریق شکنجه یا دیگر بدرفتاری ها که علیه خودش یا علیه کس دیگری اعتراف بکنن یا بیانیه‌ای رو بنویسه. بنابراین می‌بینیم که نه تنها قوانین داخلی ایران نقض شدن که بلکه ایران پایبندی در این زمینه به تعهدات بین‌المللیش متأسفانه نشون نداده.
از تماس تلفنی یا حضوری آقای بروجردی با وکیل و خانواده هم اطلاعی در دست هست؟
از این کنم ایشون همچنان مثل خیلی از زندانی های عقیدتی در واقع محدودیت هایی براشون ایجاد می کنن در زمینه ارتباط با خارج از زندان که می بینیم این نمونش در بسیاری از پرونده های دیگه هم هست. برای مثال زندانیان عادی در بسیاری از زندان ها حق ملاقات حضوری گاهی دارن، اجازه استفاده از تلفن رو دارن، در حالی که زندانیان سیاسی فرزند در زندان ادین اجازه استفاده از تلفن رو ندارن.
این بیانیه خطاب به مقامات ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضایی است. به طور مشخص خواست عفو بین الملل از اونها در ارتباط با این پرونده چی هست؟
ما مشخصا درخواست کردیم از ایشون که فوراً و بدون قید و شرط آقای بروجردی رو آزاد بکنن، به این دلیل که همونطور گفتم ایشون زندانی عقیدتی هستن و به دلیل اظهار عقیده‌ای که کردن در زندان هستن. علاوه بر اون ازشون خواستیم که مطمئن بشن که در مقابل هر نوع بدرفتاری از ایشون و در واقع از همه زندانیان حمایت به عمل میاد و این که اطمینان حاصل بکنن که ایشون درمانی رو که احتیاج دارن برای بیماری هایی که دارن سریعا دریافت بکنن.
بهاره دیویس، مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل، به پرسش های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ میداد در مورد وضعیت کاظمینی بروجردی در زندان. رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز، اما قرارمون فردا مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش.